أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در مقایسه مسلک دوم، گرایش معقول آن البته، با مسلک سوم بود. توضیح خدمت اعزه بدم و بحث رو دنبال کنم. در مسلک دوم، فقیه در صدد استنباط نظام اجتماعی اسلام از دل متون دینی بود، به موازات استنباط احکام فرعی فقهی خرد. لیکن اینجا دو گرایش مطرح شد، گرایشی مبتذل و سطحی که گمان می برد با حمل بسیط متون بر ظواهر می توان به کشف نظام اجتماعی کارآمد در جامعه امروز نائل شد، و گرایش عمیق تر و پخته تر که ملتزم بود به تئوری پردازی بر مبنای داده‌های متون دینی در مسیر کشف نظام اجتماعی اسلام، به این معنا که معتقد بود به آسانی و به راحتی نمی‌توان از ظواهر نصوص پی به نظامات اجتماعی کلان کارآمد در دوره کنونی برد، بلکه لازم است تحقیقات وسیعی مبتنی بر دانش روز و متون کهن صورت بگیره تا بتوان به کشف نظام کارآمد در عصر امروز نائل شد. این گرایش عمیق نتیجه مواجهه فقها دغدغه‌مند جامعه روز با واقعیت‌های حیات بشر بود و کم کم از ابتدای قرن 19 میلادی و به دنبال آن قرن 20 و 21 نداهایی شنیده شد موافق با این دیدگاه، هم در میان اسلام شناسان اهل سنت و هم در میان اسلام شناسان شیعی. در کنار این مسلک و شاید در عرض آن و نه در طول آن، بسترهایی شکل گرفت برای پیدایش مسلک سوم که اساساً معتقد بود شریعت تهی از نظام سازی است. این مسلک معتقد بود به اینکه اساساً وظیفه شریعت نظام سازی اجتماعی نیست و تنها تعهدی که شریعت در قبال بشر در طی اعصار با همه تحولات حیات او دارد محدود و منوط به این است که زیر ساختهایی برای نظامات اجتماعی ارائه کند، زیر ساختهایی تا او بر اساس دانشی که به تدریج در طی زمان متراکم شده است خود به ساخت نظام بر مبنای این زیر ساختها اقدام کند. رو این جهت تفاوت شاخص میان مسلک سوم و گرایش معقول در مسلک دوم، تفاوت میان تأسیس و کشف است. در گرایش سوم سخن از تأسیس نظام بر پایه دانش روز بر روی زیرساخت‌های فقهی است، بر روی فونداسیون فقهی است، و حال آنکه در گرایش معقول مسلک ثانی سخن از کشف نظام اجتماعی در اسلام است، سخن از کشف نظام اجتماعی در اسلام. علت تأکید من بر تفاوت میان این دو قرابت الفاظ صاحبان این دو مسلکه که گاه آدمی متحیر میماند که اینها از قائلین به نظریه کشفند یا از قائلین به نظریه تأسیس. ما در امتداد مباحث آتی به حول و قوه الهی صرفاً به همین دو مسلک اشاره میکنیم، صرفاً به همین دو مسلک، مسلک نخست و گرایش مبتذل مسلک دوم قابل بحث نیست، اونچنان دچار ضعف در مبناست که به راحتی میتوان اون رو نادیده انگاشت. رو این جهت ما بحث هامون رو متمرکز میکنیم روی دو دیدگاه و از هر کدام با عنوانی یاد میکنیم تا مسیر تفهیم و تفهم تسهیل بشه. یک مسلک کشف، دو مسلک تأسیس. مسلک کشف یعنی گرایش معقول مسلک ثانی، یعنی کسانی که بر اساس دانش روز معتقد به تئوری پردازی در مسیر کشف نظامات اجتماعی اسلام هستند، در مقابل مسلک تأسیس که معتقد است اساساً اسلام تعهدی در قبال نظامات اجتماعی روز اوغلایی ندارد و ساخت این نظامات رو به بشر و دانش روزافزون او وانهاده است و تنها وظیفه ای که بر عهده گرفته است ارائه زیر ساخت ها برای این نظام.
خب وقتی زیر ساختاش اسلام تعیین میکنه قطعاً تو جهت‌گیری و باید و نبایدها دخالت داره، پس یه جورایی میشه گفت اینم یه نوع نظام اسلامیه دیگه.
بله خب عنوان نظام سازی اسلامی همونطور که دوستان هم اشاره کردند قابل اطلاق بر هر دوست، هم بر مسلک کشف هم بر مسلک تأسیس. می شود به هر دو اطلاق نظام سازی اسلامی کرد یا در هر دو سخن از فقه نظام ساز به میان آورد. سخن از فقه نظام ساز. البته غالبا در عبارات متفکران اسلامی تعبیر نظام سازی فقهی یا نظام سازی اسلامی یا اسلامی سازی نظامات، غالبا اینجور تعابیر، حالا به طور مشخص بخوام بگم نظام سازی فقهی یا علوم نظام ساز اسلامی یا تعابیری از این دست اطلاق میشه بر مسلک کشف نه مسلک تأسیس، اطلاق میشه بر مسلک کشف، یعنی اطلاق می شود بر مسلکی که معتقد است، ملتزم است به کشف نظامات اجتماعی نهایت با کمک دانش روز و تئوری پردازی بایسته که فقیه باید با مطالعات گسترده صورت دهد. اما خب بر مسلک تأسیس هم می توان عنوان نظامسازی فقهی را ولو با تسامح اطلاق کرد. شاید تعبیر اسلامی سازی نظامات اجتماعی متناسب تر باشه با مسلک تأسیس تا نظام سازی فقهی یا نظام سازی مبتنی بر فقه. البته میشه بحث رو تفصیل داد در تفاوت این دو مسلک، لیکن من بنای ورود تفصیلی در این حوزه ندارم. نخستین تفاوتی که میان مسلک کشف و مسلک تأسیس بود نحوه استفاده اینها از علوم بشری نظام ساز بود. نحوه استفاده اینها از علوم بشری نظام ساز که به تفصیل در جلسه گذشته توضیح دادم. نگاه مسلک کشف به علوم بشری روز، نگاه ابزاری در مسیر طرح سوالاتی که به کار استنتاق متون میاد و ارائه قالبی برای عرضه نظامات اجتماعی استنتاق شده بود. این رو به تفصیل در جلسه قبل توضیح دادم. یعنی از یک سو بر پایه علوم روز سوالات دقیق می شود پیش روی متون نهاد و بدین سان متون رو به نطق وادار کرد، و از سوی دیگر می توان قالبی قابل فهم برای بشر امروز بر پایه علوم روز تدارک دید که نظامات اجتماعی فهم شده از دل متون رو در آن ریخت، در آن قالب عرضه کرد. اما مسلک تأسیس معتقد است و ملتزم است که نظام را اساساً باید علوم روز طراحی کند و وظیفه ساخت این بنا بر عهده علم روز است، و در حقیقت اون چه که معمار نظامات اجتماعی است دانش روز بشری است که هرچه کارآمدتر باشه طبیعتاً نظامی که از آن برخواهد آمد کارآمدتر خواهد بود، چون اساساً دانش روز است که معمار نظامات اجتماعی مبتنی و زیر ساختهای اسلامی است. البته اینجا سخن از تأسیسه، دقت بکنید، این رو بعداً بیشتر توضیح میدم. سخن از تأسیسه، یعنی باید بر مبنای مطالبات دینی دانش روز نظامی رو طراحی کند، نظامی رو طراحی کند که به تأیید فقیه حافظ مطالبات دین محسوب میشود، مبتنی بر چارچوب‌های شریعت تلقی می‌گردد. این هم البته کار خیلی ساده ای نیست و قدری زمان بره، اما به هر حال نسبت به مسلک دوم زمان کمتری برای نیل به نتیجه خواهد برد، چون کمککاری به نام دانش روز بشر دارد. حالا داشته باشید تا باز هم برگردم و توضیح بدم پیرامون مسلک سوم. خب خوبه برای اینکه دوستان قدری بهتر بتوانند لمس کنند این تفاوت رو میان دو مسلک کشف و تأسیس، خوبه که خدمت اعزه یک مثالی بزنم برای تقریب به ذهن. اینی که عرض میکنم از باب تنظیره، از باب تنظیره، نمیخوام یک نمونه از موارد اختلاف این دو مسلک رو برشمارم، نه، از باب تنظیر و تشبیه معقولات به محسوسات خدمت اعزه این مثال رو تقدیم میکنم. فرض بگیریم میخواهیم ساختمانی بسازیم، که متناسب با سبک زندگی اسلامی است، متلائم با الگوی حیات اسلامی است. دو روی کرد می شود پیرامون ساخت این منزل پی گرفت. دو روی کرد. اگر به دنبال این باشیم که گزاره های معماری و مهندسی عمران را از ابتدا از دل متون دینی استخراج کنیم، نهایت با کمک دانش روز معماری و مهندسی، اینجاست که به مسلک کشف ملتزم شده ایم. به مسلک کشف تنها کارکردی که دانش روز مهندسی در حق ما دارد، برای ما دارد، این است که کمکی کند برای شناخت نظام مهندسی اسلام. تنها کارکرد همینه. طبیعی است که اینجا مطالعات گسترده ای باید صورت بگیرد از سوی کسی که مدعی وجود نظام مهندسی اسلامی قابل کشف از دل متون است. کار پر زحمت و پر معونه است اثبات این مدعا. مطالعات بسیار بسیار گسترده ای می طلبد. به این راحتی ها این خانه بنا نخواهد شد، چون شما در صدد کشف گزاره های مهندسی از دل متون دینی با کمک علم مهندسی روز هستید. شاید به نسل های بعد اساسا برسد امکان ساخت چنین منزلی که مبتنی بر دانش مزبور باشه. اما اگر ما رویکرد دیگری اتخاذ بکنیم در قضیه، رویکرد دیگری به این معنا که خواسته های اسلامی، دستورات اسلامی را مبنای مطالبات خود از دانش روز مهندسی قرار بدیم، مبنای مطالبات خود از دانش روز مهندسی قرار بدیم، درست به سان یک کارفرما، درست به سان یک کارفرما که مهندسی را اجیر میکند تا در مسیر مطالباتی که از یک مسکن دارد نقشه ای را و سازه ای را طراحی کند. اون چه که در اینجا از دل اسلام بیرون میاد عبارت است از توقعاتی که اسلام از مسکن مسلمین دارد، که به تعبیری طراحی مسکن با بیشترین خانش با تعالیم اسلامی است. نهایت چیزی که اینجا متون دینی اقتضا می کند این است که مطالباتی رو برای مسکن یک مسلمان عرضه کنه تا مسلمان بتواند در این مسکن راحت تر به وظایف دینی خود قیام کند. همینا بس. اما دیگر نقشه این ساختمان و سازه این ساختمان بر مبنای دانش مهندسی روز باید سامان یابد. آنچه که نظام رو می سازد، آنچه که بنا رو در نهایت تمام می کند، دانش هندسه روز است. در این روی کرد نفی نظام مهندسی روز رو نمی کنیم، یا نمی خواهیم مثلا یک نظام مهندسی رقیب با نظام مهندسی روز عرضه کنیم. اساسا ما در این رشته، در این عرصه ورود نمی کنیم. ما فقط بر پایه متون دینی، ما مدعی فقاهت اسلامی، ما مدعی اندیشه اسلامی، بر پایه متون دینی مطالبات خودمون، انتظارات خودمون از یک مسکن را عرضه می کنیم. تا دانش روز بر پایه آخرین دستاوردهای خود بتواند مسکنی را تحویل ما کند که بیشترین هماهنگی را با سبک زندگی اسلامی داشته. با این مثال شاید دوستان بهتر بتوانند به تفاوت مسلک کشف و مسلک تأسیس راه یابند. طبیعی است که طبق این فرضیه، طبق این رویکرد، کار فقیه چندان سخت نیست و ساخت مسکن چندان به تأخیر نمیفته، چون دانش روز فراهم آماده است. فقط کافی است بر مبنای متون مطالبات دینی عرضه شود. بر مبنای متون مطالبات دینی تدارک کرده. همینو بس. دانش روز اساساً این ظرفیت رو دارد که بر مبنای امیال کارفرما کار رو ارائه دهد، بر مبنای اهداف کارفرما کار رو اجرا کند. بله دیگه، کارفرمایی بر اساس متون دینی است، لیکن اجرا به عهده دانش روزه. بدون شک در هر دو مسلک، چه کشف چه تأسیس، ما نیاز به فقاهت داریم، در این شکی نیست. منتها بحث این است که مدعای فقیه در مسلک کشف مدعای بزرگی است. او می‌خواهد یک نظام اجتماعی متفاوتی را از دل متون استخراج کند، تئوریزه کند به تعبیر، در حالی که در مسلک تأسیس ادعای فقیه ادعای بزرگی نیست. او فقط انتظارات اسلام را می‌خواهد به دانش روز ارائه کند تا بستری برای نظام سازی اجتماعی گردد.
از اینجا آقا نقش علوم اجتماعی و علوم انسانی و علم از هندسه و اینا خیلی معتبر نزد فقیه میشه.
بله دیگه، در مسلک تأسیس اساساً مؤسس دانش روز بشر، مؤسس دانش روز بشر، و نظامات اجتماعی در مسلک تأسیس قابل نقدترند تا نظامات اجتماعی بر مسلک کشف، قابل نقدترند، یعنی به همون میزان که دانش روز بشر قابل نقد است و ابطال پذیر، نظامات اجتماعی در مسلک تأسیس هم قابلیت نقد دارند و ابطال پذیرند، چون اساسا خمیرمایه و اساس اینها رو همین دانش روز تشکیل داد. در امتداد این تفاوت‌های دیگری رو هم میشه میان این دو مسلک یافت. در مسلک کشف رفقا قضیه به اسناد منتهی میشه. نظامی که فقیه مدعی میشود نظام اسلامی، نظام مبتنی بر تعالیم دین، نظام مستند به متون دینی تلقی میشه. تک تک گزاره هایی که در این مسیر فقیه مدعی شود در واقع گزاره های اسلامی است. نهایت گزاره های ضروری و بدیهی و روشن و بیان نیست، گزاره های نظری محتاج به تئوری و استدلال. نهایت اینه. اما به هر حال فقیه مدعی نظام اجتماعی اسلام هست، نظامی رو میخواد عرضه کند که قابل انتساب به اسلام باشه. معونه اسناد بر عهده این فقیه، معونه اسناد، یعنی او باید مستنداتی ارائه کند تا اسناد او رو توجیه کنه، تا اسناد او رو توجیه کنه. قدم هست جایی رفته بودم پیش یکی از همین مدعی های طب دینی، طب اسلامی، ایشون عسل رو پیشنهاد میکرد برای تمام امراض بشری، عسل ظاهر تعابیرش. بعد میگفتش که در اسلام گفته است که عسل رو باید خالی خورد، با چیزی نباید میل کرد. پرسیدم از کجا فهمیده اسلام گفته که عسل رو باید خالی خورد؟ گفت چون در قرآن میگه فیه شفا، یعنی فیه خودش، خالی قاطی نباید بکنی. بین اینجور مبتذل بخواد مثلا طرف با حالا یه نمونه دم دستی من عرض کردم، بعیده کسی اینقدر سبک فکر کنه، اما در مجموع او برای تک تک مدعیاتش باید مستند ارائه کنه. و حال این که طبق مسلک تأسیس ما اساسا معونه اسناد رو فقط در ناحیه زیر ساخت ها داریم، در ناحیه مطالبات داریم. یعنی فقیه فقط میگه مطالبات اسلام از یک نظام اجتماعی چیست، همینا بس. دیگر نسبت به اجزاء این نظامی که بر اساس مطالبات اسلامی شکل گرفته است هیچ تعهدی ندارد که مستندات ارائه کنه. اون رو باید دانش روز توضیح بده، اون رو باید دانش روز مستند بکنه به داده‌های خود، نه فقیهی که صرفاً در نظام تأسیسی، در مسلک تأسیس متولی عرضه مطالبات دینی است، نقش کارفرما رو ایفا میکنه. مثل همون مثال مهندسی خودمون، در رویکرد نخست، در رویکرد کشفی، تک تک گزاره هایی که بر اساسش این سازه رفته بالا باید مستند به اسلام تلقی بشه و برای تک تک باید سند دینی ارائه بشه. این که شما مثلا چطور در این سازه از سیمان استفاده کردید، به توصیه کدام روایت، کدام آیه مثلا. اما در نظام تأسیسی، در رویکرد تأسیسی، دانش روز هست که باید توضیح بده چرا در راستای مطالبات فلان کارفرما از این متریال بهره گرفته است، از این نقشه راه بهره مند بوده است. او باید توضیح بده، او باید مستند بکنه به چی؟ به متون؟ نه، به دانش روز. این مطلب بسیار بسیار مهمی است، ارائه سند برای اسناد حکم شریعت کار بسیار بسیار پرمعونه است، چون خطر بدعت در موردش مطرحه، خطر بدعت یا به تعبیری تشریع. باید اینها رو مورد دقت و توجه کامل قرار داد. تفاوت دیگری که می شود بین مسلک کشف و مسلک تأسیس در امتداد تفاوت پیشین بیان کرد این است که ممکن است در مسلک تأسیس نظامات اجتماعی متنوع و کاملا متباینی به فقیه پیشنهاد شود، چون علوم بشری دارای نهل و دسته هاست و طبیعتاً ممکن است هر نهله و هر دسته از دانشمندان و علوم روز پیشنهاد مختص به خودشون رو به فقیه مطالبه گر عرضه کنند. ممکن است مثلا فرض بکنید ممکنه یک شاخه مهندسی پیشنهاد بکند سازه ساختمانی فلان را با متریال فلان، با نقشه هندسی فلان، با دستورات مهندسی فلان. ممکن است شاخه دیگر مهندسی پیشنهادات دیگری پیش روی فقیه بذارد. یک ساختمان میشه به اشکال گوناگون ساخت، با مواد مختلف ساخت، با قوانین مختلف، فنون مختلف. ممکنه که به شما پیشنهاد بده از آجر مثلا استفاده کنید و سیمان و فلان و بهمان، ممکن است کسی به شما پیشنهاد استفاده از سازه‌های پیش ساخته رو بکنه. حالا مثال عینی‌تر و ملموس‌ترش در علم طب، شما توقع خودتون رو ارائه می‌کنید، ممکن است شاخه‌های گوناگون علم طب هر کدام پیشنهاد خاصی برای نیل شما به خواسته هاتون عرضه کنند. دانش روز پزشکی ممکنه به شما پیشنهاد عمل جراحی بده مثلا، یا پیشنهاد قرص های شیمیایی بده. بخشی از همین دانشمندان طب روز به شما پیشنهاد طب سوزنی بدن مثلا. هر کس به یک سبکی، یک کمردردی من سالهاست مبتلا هستم و خیلی ها رو زدم که راه علاجی برای این کمردرد ارائه شود. هر کس یه جور پاسخ داده، هر کس یک شیوه رو توصیه کرده، برخی به ورزش توصیه میکنن، برخی به عمل جراحی، برخی به داروهای شیمیایی، برخی به ماساژهای کذایی الی آخر. مطالبه من یکیست، من تا پیشنهادها گوناگون. ممکن است به فقیه مطالبه‌گر در مسلک تأسیس پیشنهادهای گوناگونی عرض شود، چون دانش روز یک دست نیست، دارای شاخه‌ها و نهله‌ها و سبک‌های مختلفی است. اما در مکتب کشف این معقول نیست که بشود از دل متون دینی سبک‌های مختلفی در نظام سازی به دست آورد. یعنی قطعاً اگر دو فقیه دو ادعای متفاوت و متباین داشته باشند در مسلک کشف، لااقل یکی بر خطا است، اگر نگیم هر دو بر خطا هستند، چون نظام اجتماعی اسلام یکی بیش نیست و اینجا دو مدعی پیدا شده است. طبیعی است که لااقل باید یکی رو تخطئه کنیم، یکی رو بر خطا بشماریم اگر هر دو بر خطا نباشند.
پس یکی از تفاوتاشو میتونیم باشه، اگه بر مسلک کشف کسی معتقد باشه، تو اختلاف علم روز و اون مبانی فقهی خودش، مبانی فقهی خودش ترجیح میکنه، ولی در مسلک تأسیس علم روز
محتن. در مسلک کشف اساسا دانش روز حقی نداره بخواد نظامی ارائه کنه، حقی نداره. دانش روز فقط فقط ابزاری هستند برای شناخت و عرضه دانش حقیقی که دانش اسلامی است. همینو بس. شما نباید گزاره‌ای به ما پیشنهاد کنید، شما حق عرضه گزاره‌ای به ما ندارید، شما فقط فقط باید ابزاری دست ما بدید که بتونیم بر اساس اون بفهمیم اسلام چی میگه و بر اساس اون فهمیده خود از اسلام رو عرضه کنیم. این مسلک کشف.
علوم مختلف ما میتونیم مبنای مختلف اتخاذ کنیم، مثلا تو این علم بگیم ما مسلک کشف
بگیم در حوزه اقتصاد مسلک ما مسلک کشف، در حوزه فرهنگ مسلک ما مسلک تأسیسه. نهایت این است که بگیم مثلا متون دینی در حوزه اقتصاد کلان دچار ضعف است، پس ما در اقتصاد قائل به مسلک تأسیسیم، چون متون دینیمون در این عرصه دچار فقرند. اما در حوزه فرهنگ مثلا متون ما کاملا غنی است، محتوای غنی دارد، ما در اینجا قائل به کشف. مگر اینجور توجیه بکنی، ولی اگر واقعا فقیه معتقد است به وجود نظامات اجتماعی در دل متون، حتما باید راجب تمام اینها مدعی باشد، نه اینکه تفکیک بده میان نظام اقتصادی و نظام فرهنگی.
یه تفاوتی ایجاد میکنم، میگم که اسلام در زمینه علوم انسانی صاحب ادعاست و میگه من مبنا دارم اینجا، ولی تو علوم تجربی علم واگذار میکنه به بشریت،
مگر اینکه به جنس تفکیک بدهند. بله، بگن مثلا علوم انسانی که با روان آدمی و با روح آدمی سر و کار دارد، در اینها مقایل مسلک کشفیم. در علوم مبتنی بر تجربه بشری، علومی که از آن تعبیر به علوم تجربی میکنند و به نوعی وامدار تجربه بشر هست، در اینها قائل به مسلک تأسیس. ممکنه راجب همین علم مهندسی بعید میدونم کسی قائل به کشف باشه. اگر کسی از معماری اسلامی هم سخن بگه، معمولا توقعاتی که اسلام از یک بنا دارد رو عرضه می کند، نه اینکه بخواهد گزاره‌های معماری رو از دل متون استخراج کنه. یه همچین ابتذالی البته میشه در بعضی از این کانال‌های ایتا دید، من دیدم، بدتر از این هم دیدم، که بر مبنای اینکه باید بالاخره قبله‌ای فرض کرد در تمام نقاط زمین، معتقد شدن که اساساً کره زمینی وجود نداره، منکر کرویت زمین شدن. چون میگن خب اگر بخوایم ما زمین رو به شکل کره فرض بکنیم، دیگه شخصی که فاصله میگیره از کعبه رو به کعبه نیست، بلکه اصلا وقتی نقطه مقابل کعبه قرار بگیره روی زمین، پاش دراز به کعبه میشه و به هر جهت که وایسته هیچ فرق دیگه به حالش نمی کنه، به هر سمت و سویی که بایسته هیچ تفاوتی نداره. پس معلوم میشه از نگاه اسلام زمین کره نیست، تخته. این میشه زمین شناسی اسلام یا جغرافیای اسلام که ما از دل متون داریم استخراج میکنیم. بله، احادیثی هم ما داریم که طبق همون فلسفه قدیم، طبق همون دانش قدیم، زمین رو تخت ترسیم کرده، روی شاخ گاو یه دم ماهی مثلا نشانده. پس احادیثی هم از این دست وجود. اما دیگه حالا بین اهل معقول، اهل منطق، دیگه این حد از ابتذال دیده نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.